ویلایی بود با چه میدونم حالت باغ بود، شیلنگو میگرفتن با پیژامشون میکنن آب دادن ماشین شستن. الان نیست واقعا همچین چیزی.
بله.
یعنی ما انقدر گفته شده مردم حساس شدن، اما وقتی بیش از حد هم میگیم مردم میگن آقا چرا ما سرکوف میزنیم.
آقای راسخ رو منابع آب صرفا مشترکین خانگی نیستن، فرمایش شما رو من میخوام تایید بکنم. بله. ما راندمان مصرفمون تو بخش کشاورزی که بالاترین مصرف رو در صد کشور بخش کشاورزی داره، راندمون پایین هست. کاری که شرکت های آب و فاضلاب در پیروی فرمایش شما فرمایش قبلیتون هستش انجام میدن، رو بحث اصلاح و بازسازی شبکه هست. ضمن این که ما ببینید سرانه مصرف توی تهران بالاست آقای
درسته،
نسبت به استاندارد جهانی که 150 لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز هست، توی تهران حدود دو برابر هست،
300 لیتر.
بله.
و در حالی که مثلا 5 سال پیش 220 لیتر بود،
الان هم 220 لیتره، منتها تو بعضی از مناطق تهران به 300 لیتر هم
میرسه.
الان هم 220 لیتره ولی بازم بالا هست.
در حال میدونید آقای دکتر ببینید مردم مصرفی نیستن. اگر ببینید ما قانون اگر وضع بشه، مسیر اگر اصلاح بشه، درست بشه، بالاخره یه جایی احساس کنند خودشون رو رعایت میکنن.
همه باید دست به دست هم بدیم. من
نه، مردم رعایت میکنن. به خدا مردم رعایت میکنن.
باید اصلاح و بازسازی شبکه رو داشته باشن.
بله.
بخش کشاورزی باید روی بحث بالا بردن راندمان مصرف آب کشاورزی باید اقدام بکنه.
خب این تو رویه غلط اصلاح نشه نمیشه که. الان آقای دکتر دهزاد من همین رو پرسیدم که آقا اگر واقعا این با مثلا تبدیل آب استانی به منطقه‌ای، یعنی برگشت به حالت قبل که گفتید تیر خلاص بود، اگر
از دید ما تیر خلاصی بود که زده شد. خب. از دید ما
حالا اگر این عوض نشه
هیچی ما باقی دیگه معروف.
خب پس اگه ضرورته چرا اقدام نمیشه؟
البته اگر اجازه بفرمایید من نکته‌ای رو خدمتتون عرض بکنم.
بله.
که این فرمایش شما متضمن هماهنگی چندین دستگاه هست، چندین وزارتخونه و نهاد هستش. همینطوری وزارت نیرو به تنهایی قادر نیست که یک چنین کاری رو انجام بده. باید مثلا وزارتخونه های کشاورزی، اقتصاد، به خصوص سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ارگان ها،
بالاخره اینا هفته ای دو روز دور هم جمع میشن دیگه،
هماهنگ بشن.
حالا که اینا هفته ای دو روز دور هم جمع میشن تو هیئت دولت دیگه،
وقتی که دستور جلسه مشخص نباشه و هدف گذاری هنوز انجام نشده باشه، این جلسات متاسفانه هیچ نتیجه به بار نمیاره.
پس دغدغه نیست همونطور که عرض کردم، اگه دغدغه بود این کارو میکردن دیگه.
شاید
من عذر میخوام.
قبول دارید آقای دکتر دهزاد؟
نمیدونم، شاید.
آقای دکتر همزم خیلی فرصت کوتاه، دکتر سی چهل ثانیه.
من یه توضیح بدم لابلای همه این مسائل. خوشبختانه این بارق امید که توی وزارت نیرو و در سطح ملی به این جمع‌بندی رسیده شده که مخصوصا برای صنایع، برای حتی کشاورزی، به جای استفاده از سفره‌های زیرزمینی یا آب‌های سطحی، نگاه به سمت پساب‌های تسریخونهای فاضلاب رفته.
درسته.
این خودش یک حرکت درسته، هم علمی و هم مدیریتی هستش. این روند توی وزارت نیرو الحمدلله بخشنامه‌هاش هم اخیراً توسط وزیر محترم نیرو صادر شده. و من بعد سرمایه گذاری رو بحث تسریخونهای فاضلاب و پساب فاضلاب بشه. اگر این اتفاق بیفته آقای راسخ،
بله،
خود همین حمایت از منابع آبی کشور است که الحمدلله گام مثبتش برداشته شده و نگاه دیگه به سمت پساب‌های فاضلاب هست که ما بتونیم از اون آب موجود چند بار استفاده بکنیم و بله. سفره‌های زیرزمینیمون انشاءالله حمایت
بکنیم. کاری که الان مثلا تو ژاپن 25 بار صورت میگیره، یعنی 25 بار برای صنعت آب و باچرخانی میکنه.
توی کشور ما همین روند داره شروع میشه.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. ممنونم آقای دکتر احمد نصر، قائم مقام محترم سازمان آب و فاضلاب استان تهران، براتون عزیزم موفقیت میکنم.
منم از شما تشکر
میکنم. خداحافظ. آقای دکتر بهروز دهزاد، مسئول محترم کمیته تخصصی محیط زیست سازمان منابع آب ایران، استفاده کردیم از محضرتون و ممنونم.
خیلی متشکرم.
خداحافظتون باشین.
خدا
نگهدارتون. اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب به طرح تحول سلامت بپردازیم. طرح تحولی که همزمان با دولت 11 هم آغاز شد و منابع بسیار زیادی رو درش استفاده کردن، همزمان سیاست های کلی بهداشت هم از سوی سیاستگزار عالی نظام مقام معظم رهبری ابلاغ شد و یکی از نکاتی که در این سیاست ها خیلی برجسته بود و به چشم می اومد این بود که رنج و تعب ناشی از بیماری برای بیمار باید کافی باشه، دیگه دغدغه تأمین مالی درمان رو نبایستی به گردن بیمار بندازیم و بیمار بایستی این دغدغه رو نداشته باشه، نه بره چه میدونم فرش خونش رو بفروشه بیاد خودش رو درمان کنه، اینا نباید باشه. خب این حاکی از یک دلسوزی عمیق نسبت به موضوع بهداشت و سلامت هست وقتی در کلان سیاست ها چون این چیزی دیده میشه. خب اجرا شد، مجلس خیلی همراهی کرد، دولت خیلی همراهی کرد و تحت تحول سلامت اجرا شد. یه منابع قابل توجهی از مالیات ارزش افزوده بگیر تا مالیات سیگار بگیر تا حوزه‌های مختلف آمدند و پای کار منابع تأمین شد و اون چه که تو برنامه پنجم تکلیف شده بود که نسبت هزینه بیمار و بیمارستان یعنی حوزه بهداشت و سلامت باید مثلا یه چیزی هلوش 70-30 باشه، رسید به مثلا 60-40 یا بعضن 65-35 همچی چیزی رسید، نزدیک شد. اما این خیلی منابع تزریق شد برای این. ببینیم الان وضعیت این گونه است، چون مثلا زیرمیزی بود، زیرمیزی ها تقریبا حذف شد با بالا بردن تعرفه پزشکان. الان آقای دکتر حسینی طباطبایی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و آقای دکتر احمد همتی نماینده محترم مجلس عضو محترم کمیسیون بهداشت رو خط ارتباطیمون هستن تا در این باره با این دو بزرگوار دقایقی گفتگو بکنیم. آقای دکتر حسینی طباطبایی سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر همتی. خدمت جناب عالی خیر مقدم عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام صبح بخیر، بنده هم عرض گفتگو سلامتی برای شما.
متشکرم. آقای دکتر حسینی طباطبایی، یکی از اهداف اولیه اجرای تحت تحول سلامت کاهش فشار مالی بر بیماران بود با تمرکز بر درمان و کاهش هزینه تا کم کم به سمت پیشگیری بریم و بحث خود مراقبتی رو مطرح کنیم. خب این مستلزم منابع پایدار بود، من به اون منابع پایدار اشاره کردم که اتفاق افتاد، اما آیا ادامه داشت این منابع پایدار یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته بندتون از ابتدای صحبتتون نبودم،
خواهش میکنم.
حتما اشاره ای داشتید که سال 92 پرداخت از جیب مردم به حدود 60% رسیده بود.
بله.
اغلب بیماران لازم بود که جهت تهیه دارو لوازم مصرفی و
دمپایی
بله از بیمارستان برن.
درسته.
این میطلبید که یک تحول جدی تو بحث سلامت در کشور ایجاد بشه.
درسته.
به خوشبختانه تر تحول سلامت شروع شد. حالا با قولهایی که همه دادن، دولت خیلی متعهد شد، مجلس همکاری کرد،
بله.
تمام معظم رهبری طرح و تایید کرد. خب سیستم وزارت بهداشت درمان خوبم حرکت کرد.
بله.
آخرین اطلاعاتی هم که مربوط به اطلاعات مالی که مربوط به سال 1396 هست بیانگر اینه که پرداخت از جیب مردم به حدود 32% رسید.
خدا رو شکر.
اما مشکلات ما از سال 97 مخصوصا بعد از شروع مجدد تحریم ها خواستن شروع شد.
بله.
و در سال 97 و به دنبال اون در سال 98 شامل یک سری کمبودهایی بودیم به دلیل شلوغی بیمارستان‌های دولتی و محدودیت‌هایی که در دارو و تجهیزات بود، اون قشری که توان داشتن یا دهکی که برخوردار بودن کم کم از بیمارستان‌های دولتی خارج شدن به سمت بیمارستان‌های خصوصی رفتن.
بله.
سال 97 آمارهای وزارت بهداشت و درمان نشون میده که 2.5% کاهش مراجعه به بیمارستان‌های دولتی بوده.
بله.
که عمدتاً افراد برخوردار بودن یا بیمه تکمیلی ها.
درست.
و معادل همین 2.5% افزایش ورود به بیمارستان های خصوصی بوده.
درسته.
اما قطعاً از اون طرف آمار مراجعه دهک های پایین جامعه به بیمارستان های دولتی افزایش پیدا کرده.
صحیح.
در حال حاضر متاسفانه بیمارستان های دولتی به دلیل طلب های سنگینی که از بیمه ها دارند،
بله،
و به دلیل ناتوانی مردم که سهم نقدیشون هم اغلب نمیتونن پرداخت بکنن،
صحیح،
با مشکلات جدی مواجهند، به طوری که پرداخت کارانه های پرسنلی، کارانه های پزشکی علاوه بر این که به بهانه‌های مختلف کم شده، یعنی بیمه‌ها کسورات زیادی می‌زنن، بیمارستان‌ها به اشکال مختلف سهم پزشک و پرستار و پرسنل رو کم می‌کنند، همون کاهش یافتن متأسفانه بیش از یک ساله که به مجموعه پرسنلی و پزشکی پرداخت نمیشه و خب در روزهای آتی هم احتمالاً این وضع بدتر خواهد شد.
آقای دکتر همتی
جانم بفرم.
خیلی خلاصه و مختصر و مفید آقای دکتر حسینی طباطبایی طرح تحول سلامت رو برای ما تشریح کردن که الان وضعیت میدانیش چگونه است. من به گمانم بودجه وزارت بهداشت، حالا چه اون بودجه که دو دولت تخصیص داده میشه، چه اونقدی که دیده میشه برای درآمد دانشگاه علوم پزشکی، فکر میکنم بالغ بر سه برابر شده تو این سالها یا بلکه بیشتر حتی. حالا من عددش رو 19000 میلیارد تومان میدیدم، الان خیلی عدد بالایی است با حمایت هایی که مجلس همون سال هم کرد تو این زمینه. اما این منابع پایدار انگار دیده نشد برای سال بعد. مثلا مالیات سیگار رو اصلا یه جورایی یه سال فقط اتفاق افتاد، یا بحث مالیات ارزش افزوده 1% مالیات ارزش افزوده انگار دوباره تخصیص داده نشد یا کامل تخصیص داده نشد. تو یه همچین شرایطی آقای دکتر متی الان مجلس چه کمکی میتونه بکنه برای تداوم طرح تحول سلامت؟
من شای همه مشکلات همجور که جناب دکتر طباطبایی هم اشاره فرمودن با شروع مجدد تحریم ها در سال 97 تشدید شد. خب وقتی تحریم اتفاق میفته منابع در همه بخش ها و از جمله در بخش بهداشتی درمان دچار مشکل میشه.
بله.
اون روند سابق رو نمیتونه ادامه بده.
بله.
خب الان در این شرایط ما باید بتونیم که همین چیزی که در قانون هست حتی امکان، شما نمیتونیم بگیم که 100% این اجرا بشه، حتی امکان اینا اون چیزی که در قانون هست اجرا بشه، یعنی تامین منابعی که قانون پیش بینی کرده، و دوم مدیریت منابع هست. این شاید الان در این شرایط که ما هستیم اهمیتش مقدار بیشتر هم شده، به جهت اینکه باز اون را هم در قانون ما داریم. وقتی ما میگیم سیستم ارجاع، وقتی میگیم گایدلاین ها یا راهنماهای بالینی، وقتی میگیم پرونده الکترونیک، اینها یعنی مدیریت منابع.
بله.
یعنی از طریق اینها ما میتونیم که هزینه های
کاهش بدیم. بله، مدیریت کنیم هزینه ها رو. بله.
و در این حال از یک سری داروها و بحث‌های پاراکلینیک که بی‌رویه هست و غیر علمی هست هم ما جلوگیری بکنیم.
آقای دکتر آخه اینا ببخشید مستلزم زمان هست آقای دکتر متی.
نه اتوان تیم جدید آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت جدید خب اهتمام ویژه‌ای داشتن، خب گروه‌های قبلی هم وزرای قبلی هم تلاش کردن، ولی در این تیم خب اهتمام ویژه‌ای هست. روند الکترونیک افتتاح شد رسما، اگرچه خب بعضی از استان‌ها هنوز مشکل دارن.
بله.
این روند الکترونیک وقتی سیستمش کامل بشود که در آستانه همین موضوع هستیم، قطعا فاز بعدی میتونه که همون بحث سیستم ارجاع و گایدلاین ها و این مسائل پشتش بیاد. خب این میتونه خیلی کمک بکنه. یک بحثی که وجود داره بدهی دولت بیمه ها به خصوص سازمان تامین اجتماعی هست.
درسته.
بدهی وقتی پرداخت نمیشه سازمان تامین اجتماعی بدهی خودش رو به دانشگاه پرداخت نمیشه.
درسته.
معیوب ایجاد میکنه که این هم میتونه به موزل موجود اضافه بکنه.
آقای دکتر میدونید بدهی دولت به تامین اجتماعی چقدره؟
عددها مختلفه. خود دولت رو 90000 تا 100000 قائل هست. تامین اجتماعی رو 178000 میلیارد تومان
بالغ بر 220000 میلیارد تومان
این عددها هستش. بنابراین این عددهای درشتی هست که میتونه یک موزلی رو در نهایت هم برای تامین اجتماعی و دانشگاه ایجاد کنه.
آقای دکتر نصف بودجه عمومی کشوره اگر این 220000 میلیارد تومان درست باشه، 407000 میلیارد تومان بودجه عمومیه. 220000 میلیارد تومان طلب تامین اجتماعی است. خب این یعنی اینه که اصلا پرداخت نمیشه دیگه، چه اینکه تو این سالها هم پرداخت نشده.
ما تو اخیراً جلسه که در دو هفته پیش داشتیم با وزیر اقتصاد و کارشناسای دیگه که بودن، و بخشش رو در قالب‌های مختلف میگن پرداخت کردیم، درست هم هست. متأ خب اون بخشایی هست که حالا در قالب فرض کن واگذاری سری کارخونه که مردم سلیجی باشه یا اوراق بوده.
بله.
و اون چیزی که باید باشه اتفاق نمیفته.
آقای دکتر اوراق که پرداختن به بحث مشکلات شرکت های دارویی و شرکت های پخش و داروخونه ها رو حل کردن، رقمش هم فکر کنم بین 4 تا 7 هزار میلیارد تومان بود. اونم مربوط به پارسال بود، ما امسال نبود. اینجا که پرداختن شرکت هایی هم که میدن که شرکت هایی ورشکسته رو میدن به تأمین اجتماعی. پس ما شاهد افت طرح تحول سلامت و اجرای اون در کشور خواهیم بود.
کردم اینو ما باید از اون طرف یعنی مدیریت بکنیم منابعی که داریم. حالا که با هم بوده منابع مواجه هستیم باید همین منابع رو مدیریت بکنیم. بهترین راش همینه که از طریق قانون رو جلو بریم و اون بخشی که ناقص مونده و هنوز اجرا نشده اون رو کامل بکنیم. من فکر میکنم که بتونیم بخشی از این مشکلات انشالله حل بکنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر حسینی طباطبایی شما هم مثل آقای دکتر همتی خوشبین هستید؟
ببینید به هر حال تو بحرانی هستیم.
بله.
نیاز به یک همکاری و هماهنگی همگانی است.
بله.
تو جامعه پزشکی ما تصور بر اینه که تامین اجتماعی مثلا در حال حاضر با این همه بدهی که به بهداشت درمان داره
درسته
چطور پرداختی به پرسنل و پزشکای خودش تو بیمارستانهای ملکی خودش هر دو سه ماه هست.
آها.
در حالی که پرداخته به سهم بیمش به وزارت بهداشت درمان مال یک سال قبل.
درسته.
یعنی تفاوت های اینطوری هست.
درسته.
یا مثلا بیمه خدمات درمانی پارسال اعلام کرده بود که من فقط 90% سقف ریالی سال 96 رو پرداخت میکنم.
درسته.
خب تکلیف بیمارانی که مراجعه میکنن و 97 افزایش داشته نسبت به 96.
درسته.
اینا چی میشه؟
بح.
یا بیمه تکمیلی که همکاری نمیکنن پول بیمارشون رو پرداخت نمیکنن. ما تو شرایط بحرانی هستیم. متاسفانه هر سازمانی هم بر اساس منیت‌های خودش عمل میکنه. اما شاید در این شرایط سخت اگر بر اساس تعهدی که وزارت بهداشت داره سیستم ارجاع راهنمای بالینی پرونده الکترونیک سلامت و سیستم ارجاع مخصوصا تشکیل بشه. الان تهران بیمارستانای بزرگش عمدتاً بیماران خودسر از شهرهای دور و نزدیک پا میشن میان تهران، ویزیتای مکرر میشن، تو لیست بستری قرار میگیرن و تعمیر میکنن هزینه ای، در حالی که شهرهای خودشون اغلب امکاناتو داره. ضمن اینکه شرایط سخته، من امید دارم که به هر حال همه دست به دست هم میدیم و از این بحران میتونیم بیرون بیایم انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی طباطبایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظ. آقای دکتر همتی از شما هم بی نهایت سپاسگزارم. زنده باشید. خداحافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب 31 شهریور هفته دفاع مقدس آغاز شد و تا دیروز این هفته ادامه داشت، اگرچه ما امروز هم مراسمی رو تحت این عنوان در برخی مناطق شهر و کشورمون داریم. میخواییم یه جمع‌بندی بکنیم از اون چی که در هفته دفاع مقدس گذشته با امیر سرتیپ دوم ابراهیم گلفام، جانشین محترم معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح. سردار گلفام، خدمتون سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان خود برنامه صبح گفته و عرض سلام و صبح بخیر.
خیلی متشکرم آقای گلفام. اگه بخوام یه جمع‌بندی از هفته دفاع مقدس بکنیم و به مردم یه گزارشی رو و یه کارنامه‌ای رو ارائه بدیم درباره این هفته، چی میتونیم بگیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب هفته دفاع مقدس در واقع یادآور اون روزهای مقاومت و ایستادگی رزمندگان در طول 8 سال دفاع مقدسه که در همچین ایامی اون دفاع جانانه شروع شد. در واقع در همچین ایامی اون حمله ناجوانمردانه و اون خسارات های بسیار زیاد بر مردم و کشور عزیز ما وارد شد. خب تو این ایام میان تمام محورهایی رو که تو حوزه دفاع مقدس هم از نیروی انسانی هم از تجهیزات هم عملیات ها تقریبا سعی میکنن محورهای مختلف رو بگن که خب شاید مثلا یک فرصتیه که یک مروری بشه دفاع مقدس. شاید اینجا هم جا داره که آدم یادآوری کنه که فقط بحث دفاع مقدس رو نباید بذاریم فقط هفته دفاع مقدس، که این میتونه تقریبا اوج برنامه ها در طول سال باشه، چون ما واقعا خیلی از مزیت های امروزمون رو مدیون دفاع مقدسیم، هم در حوزه تجهیزات، هم در حوزه ایستادگی، هم در حوزه اقتدار سیاسی و اقتدار نظامی و خیلی از حوزه های دیگر رو که امروز میبینیم تو اصلا تو بخش دفاعی شکل گرفته، همش مدیون دفاع مقدسه. البته اگه بخوام جنبندی نکنیم، خب یه جنبندی شاید مثلا مشروحی بشه، شاید
بله.
یک برنامه
حالا رؤوسش رو بله رؤوسش بله اگه ممکنه دفعه یک دو دقیقه
شاید مثلا نشه گفت. من میخوام بگم شاید خب خیلی برنامه تو سازمان‌های مختلف برگزار کردن، خب مسابقه تقویم دفاع مقدسی بود، همش ارزشمند بود.
بله.
خیلی هاشو شنوندگان از شما ممکنه هم در
بله.
صدا و سیما یا در سایت یا هم برنامه خوب مثل این برنامه که شما داشتین حتما شنیدن و دیدن. من میخوام بگم یک بحثی رو که شاید مثلا تو این ایام خوب بود داشتن مطرح میکردم، بنده هم یکی دو جا کردم سخنرانی مطرح کردم.
بله.
بحث مقاومت بود. شاید مثلا ما در دفاع مقدس این واژه مقاومت رو مخصوصا در روزهای اول جنگ، همچین ایامی که الان داریم میگیم،
بله.
به شکل بسیار خوبی در واقع تمام رزمندگان صرف کردن. یعنی اینجوری میخوایم بگیم که ماشین جنگی عراق در حوزه زمینی بسیار گسترده وارد شد اون چند روز اول، تمام برای بچه های ارتش در حوزه زمینی و دوستان سپاه و بسیج، خدا بر مقدار بگیم نیروهای مردمی که ورود پیدا کردن، تمام هم مقامشون مقاومت بود و تو این مقاومت باعث شد سرعت پیشروی کاهش پیدا کنه. بعد از این مقاومت جانانه بود که ببینید تو بگم هفته اول جنگه که شورای امنیت اولین قطعنامه رو صادر میکنه، اینا بیش از هزاران کیلومتر از کیلومتر مربع از سرزمین ما رو گرفتن، درخواست آتش بس میکرد. اگر اینکه ما بودیم خب مقاومت رو همینجور کافیه، آتش بس رو بپذیریم، مواجه بودیم با یک مقدار بسیار زیادی از سرزمین های از دست داده و اصلا معلوم چه اتفاق می افتاد. بنابراین مقاومت خوب ادامه پیدا کرد، باعث شد دشمن متوقف بشه، این توقف باعث شد بعد تثبیت بشه. یعنی دیگه اومده بود که چند روزه که شنیدین دیگه،
بله بله،
مثلا یک روزه خرمشهر، سه روزه خوزستان،
سه روزه دیگه تهران،
فلان، همین حرفا.
بله گفتن سه روزه دیگه تهران
و
مصادره.
بله واقعیتش بود این بود که اونها رو حساب کتاب‌های نظامی و موازن قدرت فکر کرده بودن و مشاوران آمریکایی و غربی بهش مشاوره داده بودن که شما میتونی این کارو انجام بدین، نه اینکه فکر کنی مثلا این رویایی بوده. اگر کشور ما نبود، مردم ما نبود، اون امام همام نبود، واقعا یاد رهبر فقید انقلاب اسلامی رو باید گرامی بدیم، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یک رهبری و فرماندهی بسیار خوبی رو تو حوزه دفاعی هم داشتن. این باعث شد که تمام برنامه‌ریزی اونا به هم بریزه و عملا در آینده این جنگ پیروزی به نفع ما رقم بخوره. امروز هم خوبه، حالا چون بحث هفته دفاع مقدس تو هفته دفاع مقدس گم میشه. بله. امروز شهادت فرماندهانه، یعنی شهید سرلشکر فلاحی، فکوری، نامجو، اینا از ارتش. بله. و کلاه دوز و جهان آرام از سپاه که از عملیات سامون لحمه که پنجم انجام شد. بله. و ششم پیروز شد و یه افتخار بسیار بزرگی بود اینها اجرا کردن، شکست حصر آبادانو که حضرت امام فرمود و این فرماندهان عزیز با تمام نیروهای زمینی و هوا نیروز و تمام کسای و نیرو هوایی که پای کار بودن عملا این پیروزی رو به دست آوردن و روز هفتم که به سمت تهران میمونن برای گزارش به محضر حضرت امام، اتفاق افتاده و همشون به شهادت رسیدن. یاد این مردان بزرگو در هفته دفاع مقدس گرامی میداریم.
بر روحشون شاد. سپاسگزارم سردار گلفام، براتون آرزوی موفقیت میکنم و الهی که سلامت باشید و تندرست، سایه‌تون بالا سر امنیت این مردم مستدام باشه. خب متشکریم که به صبح گفتگوی امروز رو هم گوش کردید و به ویژه متشکریم از مشارکتی که در بحثا میکنید. من اگر برخی پیامک‌ها رو نمیخونم یا بعضن به محتوای اون اشاره میکنم، تلاش میکنم در طول برنامه در خلال حداقل مرحله نخست گفتگوی مهمانان محترم از سوالات شما کمک بگیرم و این سوالات رو از مسئولین محترم بپرسم. ممنونم که رادیو گفتگو رو گوش میکنید، باز هم به ما پیام بدید. مطمئن باشید که ما از پیام هاتون استفاده میکنیم، چه در خلال برنامه چه استفاده میکنیم روزهای آتی، و اون رو خرج موضوعات دیگری خواهیم کرد. اگر موضوعی هم میخواید پیشنهاد بدید، حتما با سامانه پیام کوتاه 30,035 با ما در میون بگذارید. متشکرم و خداحافظ. ارادتمند شما راسخ.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. ما منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی هستیم. با سامانه 162 در تماس باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امروز مناسبت های مختلفی داریم. روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس، شهادت سرداران اسلام، فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان آراست. یاد و نام این شهیدان و سرداران بزرگ رو گرامی می‌داریم. امروز همچنین روز آتش نشانی و ایمنی هم هست.